أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إن قلت نعم ولكن العقل يستغل بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته، وأنه كالإقدام على ما علم مفسدته. مرحوم آخوند فرمودن که واجبات و محرمات به ملاقات ضرر و منفعت نیست، بلکه به ملاک مصلحت و مفسده، و نتیجه گرفتن که در شبهات وجودیه که ما احتمال وجود رو میدیم، احتمال وجود مطابق با احتمال منفعت نیست، و در شبهات تحریمیه که احتمال حرمت رو میدیم، احتمال حرمت مطابق با احتمال ضرر نیست. و بنابراین اونهایی که بخوان به قاعده وجود دفع ضرر محتمل تمسک بکنن، هم از راه کبرا مورد خدشه قرار دادن، هم از راه صغرا مورد خدشه قرار دادن. حالا مستشکل میگه ما قبول میکنیم احتمال حرمت مستلزم احتمال ضرر نباشه، البته ضرر دنیویه، ولیکن این رو که شما قبول دارید که احتمال حرمت ملازم با احتمال مفسده هست، یعنی جایی که انسان احتمال حرمت میده، احتمال وقوع در مفسده را میده. و همانطوری که عقل در مواردی که علم به مفسده وجود داره انسان رو باز می‌دارد از وقوع در مفسده، در مواردی هم که احتمال مفسده باشه عقل چنین حکمی می‌کند. به عبارت اخرى مستشکل می‌گوید همانطوری که در موارد ضرر عقل دفع ضرر محتمل رو واجب می‌داند، عقل در موارد مفسده دفع مفسده محتمل را واجب می‌داند، همانطوری که دفع مفسده یقینیه را واجب می‌دونه، همانطوری که اونجایی که انسان علم دارد به این که عملی سبب وقوع در مفسده، عقل میگه این عمل رو انجام نده، در موردی هم که احتمال وقوع در مفسده باشه عقل چنین حکمی را داره. و بعد مستشکل در آخر مطلبش استشهاد میکند به کلام شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف، که شیخ طوسی در مورد افعالی که از ناحیه شرع حکمی برای اونها صادر نشده، اونجا آمده فرموده یا باید قائل به منع بشویم و یا باید توقف بکنیم. در واقع بحث مفصل این کلام شیخ طوسی را مرحوم آخوند در دو سه صفحه بعد عرض می شود که مفصلا بیان می کند که شیخ در افعال غیر ضروریه قبل شرط، وقتی که ما شک بکنیم که چه حکمی رو داره یا نه، آیا وجود حرمت داره یا حرمت نداره، اونجا فرموده عقل مستقلا حکم به منع می کنه، یا یه پله پایین تر فرموده باید توقف بکنیم. از معلوم میشه شیخ طوسی هم در مواردی که احتمال مقصد وجود داره قبول داره که عقل مستقلا حکم می کند به این که انسان با
باید دفع مفسده محتمله را داشته باشه. این خلاصه اشکال. مرحوم آخوند در مقام جواب می‌فرماید ما قبول نداریم این رو. ما قبول داریم که در موردی که انسان علم به مفسده داره، عقل دفع مفسده یقینی جرا واجب می‌دونه، اما در موردی که احتمال مفسده میده ما قبول نداریم این حرف شما رو. این که شما میگید عقل استقلالاً حکم میکند به دفع مفسده محتمله و میگید مفسده محتمله مثل مفسده یقینی جه، ما این رو نمیپذیریم از شما. بعد مرحوم آخون یه شاهده میارن میفرماین که در تمام این مواردی که شارع حکم به اباحه کرده، مواردی که شارع حکم فرموده به اباحه و ترخیص در ارتکاب عمل داده، در همه این موارد احتمال مفسده وجود داره. پس خود شارع با وجود احتمال مفسده آمده حکم کرده به ترخیص. پس ما نمیتونیم بگیم که شارع با حکم مستقل عقل رو مخالفت کرده. عقل اگر مستقلن حکم بکند که دفع مفسده محتمله واجبه، خب شارع نمیتونه حکم به ترخیص بکنه در این موارد. پس حیث این که شارع حکم به ترخیص کرده در چنین مواردی، این کشف از این میکنه که عقل استدلال به این حکم نداره. بله عقل اونجایی که انسان علم به مفسده داره مستقلا میگه دفعش واجبه، اما اونجایی که احتمال مفسده میگه هرگز چنین حکمی را نداره. بعد یک قطع من دارم که اون رو در تفسیر توضیح میدیم. بالاخره خب همون شارعی که یک مصلحت مهمتری رو در نظر میگیره عقلا باید او رو در نظر بگیره. اگر عقل بگه نه، حالا این در مواردی که حالا فرض بکنه عقلا بتونه درک بکنه، ما حالا فرض در مفسده خیلی روشن اگه در یه موردی احتمال وقوع در مفسده رو دیدیم، هر دو شاید عقل اینجا استقلالا حالا کاری به اهمیتش نداشته باشی، اونی که آخون اول ادعا میکنه بعد این حرف شارع رو به عنوان معید میاره. آخون میفرمد ما باشیم و وجدان تصریح دارن حتی و سند و شهادت الوجدان، ما باشیم و وجدان وجدانن در مواردی که احتمال وقوع در مفسده رو بدیم عقل حکم به وجود در نداره. این حالا یه چیز روشنی هست که وجدانن هم همینطوره. اوغلا خیلی از کارها رو انجام میدن با احتمال وقوع در مفسده، احتمال وقوع در مفسده هست معذاره کارشون یه کار صحیح غیر اوغلایی هم به حساب نمیاد. این معنی نداره. نه حالا ببینید ما در افصال قاعده چند تا مورد نقضی هاییم کافیه. حالا بله یک مواردی که یک مفسده خیلی مهمی در کار باشه اونجا شاید بله احتمال ضعیف باشه اما محتمل قوی باشه، بله اونجایی که احتمال ضعیف محتمل قوی اونجا اوغلا همین کاریست که شما میگید انجام میده. اما ما نمیتونیم یک کبرای کلی اونی که مستشکل میگه، مستشکل میگه داره در مقابل آخون داره حرف میزنه در مطلق شبهات. مستشکل میخواد به ماستون این مطلب رو که هر جا شبهه تحریم میگه بود احتمال مفسده هست، این یک، و هر جا احتمال مفسده باشه عقل میگه دفعش واجبه. این کلی رو آخون از بین ببریم. حالا یه موارد خاصه ای مقصده خیلی مقصده مهمه ای واجه او دیگه استثناء
در
موارد هست که مقصده هست در مواردی هست احتمال وقوع در مقصده هست الان ما نمیدونیم شرب توتون حلال یا حرام، شاید حرام باشه، شاید هم واقعا مقصده داشته باشه. نه از داده شاره با کل شیعه ملک حلال به ما میگه تو میتونی مرتکب بشی، مانعی نداره. از هر باری باشه، نه از هر باری باشه، بالاخره شما موردی رو پیدا کردید که شاره تنخیص داده یا نه، یعنی در یه موردی که ما احتمال مقصده رو میدیم شاره مرزاله میگه مرتکب بشو. همین خب پس نمیشه بگیم عقل استقلال به این حکم داره، شاره که با احکام مستقله عقلی نمیتونه مخالفت کنه، شاره به عنوان این که خودش خالق العقله با احکام مستقله عقلی مخالفت نمیتونه بکنه. همینی که شاره ولو در یه مورد بیاد حکم ترخیص بکنه کافیه برای این است که بگیم عقل استقلال نسبت به این حکم نداره. پس تا اینجا ادله اصولی ها در این که در شبهات چه شبهه وجودیه چه شبهه تحریمیه، چه شبهه موضوعیه چه شبهه حکمیه، در شبهات ما میگیم عرض میشود که البته در مواردی که شک در تکلیف داریم قرائت جاری میکنیم به همین ادله ای که گذشت، هم قرآن، هم سنت، هم عقل، هم اجماع. حالا در بعضی از این موارد خدشه هایی هم مرحوم آخون وارد کرد. حالا ببینیم ادله اخباری ها چیه؟ اونهایی که قائل به وجود احتیاط هستن اونها آمدن به ادله ثلاثه قرآن، سنت و عقل تمسک کردن، دیگه صحبتی از اجماع نیاوردن. همان که اصولی ها هم که به اجماع تمسک کردن یک تمسک غیر صحیحی بود. اولین دلیلی که بهش استدلال می کنن کتاب قرآن هست. به قرآن به سه نوع به حسب اون که در کتاب کفایه آمده سه نوع از آیات استدلال کردن. یک، آیاتی که نهی می کند از تبعیت به غیر علم، لا تقف و ما لیس لک به علم. آمدن به این آیات استدلال کردن، گفتن در مواردی که ما شک داریم شبهه تحریمیه نمیدونیم حلال یا حرام، اگر بخواییم این رو ارتکاب پیدا بکنیم میشود تبعیت به غیر علم. تبعیت به غیر علم هم چاره نهی کرده، لذا باید احتیاط بکنه. دلیل دوم، آیاتی که دلالت دارد بر حرمت القاء در حلاکت، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. دیگر انسان اگر ارتکاب پیدا بکند در شبهات رو مرتکب بشه، این القاء در حلاکت. دلیل سوم، این آیات آمره به تقوی و تقول لا حق و تقاته، امر می فرماید خداوند به تقوی. اونم چه نوع تقویی؟ اون تقویی که باید انسان واقعا و سزاوار داشته باشه. تقوی و حق تقوی ارتضا میکنه در مواردی که ما شک داریم احتیاط بکنیم، در موارد شبهه احتیاط بکنیم. مرحوم آخون جواب میدن از این دلیل اول، میفرمایند که ما وقتی آمدیم ادله نقلیه بر براءت اقامه کردیم، ادله عقلیه بر براءت و اباحه اقامه کردیم، با وجود دلیل نقلی و عقلی دیگه مجالی برای این آیات باقی نمیمانه. دیگه اگر ما در شرب توتون میگیم ارتکاب جایز است، این حکم به علمه هست، تبعیت به غیر علم نیست، دیگه اقتحام در حلکه نیست. وقتی خود شارع مقدس با اون حدیث رفع و احادیث دیگر و ادله براءت دیگه ارتکاب جایزه، دیگه القاء در حلاکت نیست و دیگه این مخالفت با تقوا نداره و مسئله خیلی روشنه. این جواب از آیات. میان سراغ روایات. در روایات باز به حسب اون که در شفای آمده مرحوم آخون میفرمایند به دو دسته و دو طائفه از روایات استدلال شده. یک طائفه روایاتی که دلالت بر وجود توقف دارد، یک دسته روایاتی که دلالت بر وجود احتیاط دارد. اون دسته اول را میفرمایند بعضیش به مطابقه دلالت بر وجود توقف داره و قفو اند شبهه، تفریح کرده که در هنگام شبهه توقف کنید. بعضی هاش هم به دلالت التزامی دلالت بر توقف وجود توقف داره و روایات احتیاط هم سالا بعضیش در تفریح یادداشت کردیم بکنید، مثل این روایت معروفه اخوک دینوش فختر لدینش به ماشه که دلالت بر وجود احتیاط داره. این اخباریست دو دست روایات، روایات توقف و روایات وجود احتیاط که عرض می شود که مرحوم آخون در اینجا از طرف اخباری ها نبید. در این روایات توقف داره الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات، وقوف عند الشبهه بهتر از این است که انسان خودش در حلکات بیندازه. مرحوم آخوند در مقام جواب خود همون جوابی که از آیات رو داد میفرماید با وجود ادله نقلیه و ادله عقلیه بر براءت ما دیگه حلکه‌ای نداریم. اگر ما آمدیم حکم به براءت کردیم و ارتکاب پیدا کردیم مثلا شرب ستون را، اینجا دیگه وقوع در حلکه نیست، به دلیل اینکه ما دلیل داریم، دلیل عقلی و دلیل نقلی داریم بر براءت. لذا این ادله داله بر وجود توقف به طور کلی کنار میاد. اما ادله داله بر وجود احتیاط، مرحوم آخون میفرمایند اگر ما دلالت این ادله بر وجود احتیاط رو تمام بدانیم سندن و دلالتن، اما میفرمایند نسبت بین این ادله و اون ادلهی که دلالت بر اباحه دارد یا نسبت ظاهر و ازهر یا ازهر و نفسه. و خوندید در بحث تعادل و تراجی در دو دلیل که یکی ظاهر و دیگری ازهر اگه تعارض بشه ازهر مقدمه، یکی ازهر یکی نفس اگه تعارض بشه نفس مقدمه. آخون میفرمد آقا این ادله وجود احتیاط گوشش این است که ظهور در وجود داره. اخوک دینوک فحتت، فحتت سیغه امره، سیغه امر ظهور دارد در وجود. اما کل شیء لک حلال نفس در حلیت، یا اگر نفسم نباشه از هر است از فحتت بدینه. و در تعارض بین این دوتا کدام مقدمه؟ ازهر مقدمه. وقتی ازهر مقدم شد باید اون بحثت لدینه که هم به رسی بکنیم هم به بر استحباب بکنیم. این جواب مرحوم آخون در هم یه جواب دومی هم میدن، میفرماین که علاوه ما قرائنی داریم که این اوامر احتیاط را باید حمل بر ارشاد کرد، یک اوامر و احکام مولویه نیست. و اگر حمله بر ارشاد بکنیم، حکم ارشادی از نظر وجوب و از نظر استحباب تابع مرشد و الیه. یعنی اگر یه مرشد و الیه وجوبی داشته باشه حکم میشه وجوبی، اگر مرشد و الیه استحبابی داشته باشه حکم میشه استحبابی. من میفرمایم که ما قرائنی داریم که باید این روایات رو حمله بر احتیاط کنیم. در لابلای این مطالب مرحوم آخون میفرمایند نسبت بین ادله احتیاط و قاعده قبح عقاب بلا قیان وروده، یعنی ادله احتیاط در قاعده قبح عقاب بلا قیان ورود داره. چرا؟ عقل میگه عقاب بلا بیان قبیحه، بیان اهم از بیان واقعی و بیان ظاهری، و ادله داله بر وجوب احتیاط بیان ظاهری جان برای عمل مکلفین. لذا آخون میفرمد ادله داله بر وجوب احتیاط نسبت به قاعده قبح عقاب بلا بیان چی داره؟ ورود داره. اما گفتید در مقابل کل شیء لک حلال عنوان ظهور رو داره و اونها عنوان اظهر، و لذا اونها بر ادله احتیاط مقدم میشه. اون وقت باز در این لابلا به عنوان ولا یسقا الی ماکیل مطلبی رو از مرحوم شیخ بیان میکنند و اون مطلب رو مورد مناقشه قرار میدند. این قول نعم، نعم یعنی قبول داریم، احتمال حرمت ملازم با احتمال ضرر نیست، ولیکن العقل یستدل به قبح الاقدام علی ما لا تؤمن مقصدته. عقل حکم میکند به این که اقدام بر چیزی که ایمن از مقصده او نیست قبیحه. ما لا تؤمن به محکوم لمقصدته، یعنی مقصدش احتمالی باشه. عقل حکم میکند به قبح ارتکاب مقصده احتمالی، و انه کل اقدام علی ما علم مقصدته. روستش که دیگه از نظر عقل بین مقصده محتمله و مقصده یقینیه فرقی وجود نداره، و انه یعنی مقصده محتمله، یعنی اقدام بر مقصده محتمله، کل اقدام الان ما قوله و مقصده تو مثل اقدام و مقصده معلومه کم از تدل بهی که یعنی به این اقدام بر مقصده محتمله شیخ و طائفه قدس سره علا ان الاشیاء علی الحضر قبل وقت. مرحوم شیخ طوسی نسبت به افعال، حالا دو سه تا قید هم داره که در محل خودش میرسیم و توضیح میدیم. افعال غیر ضروریه قبل شرط، وقتی حکمش برای ما از طرف شارع مشخص نشده باشه، این افعال یا باید حکم من بکنیم یا باید درش توقف بکنیم. از شیخ میپرسیم چرا؟ میگوید اقدام بر مقصده محتمله عقلا جایز نیست. خودتون آخون میفرماد ما قبول نداریم استقلاله به ذالکه ممنوعون. استقلال عقل به این حکم، یعنی به قبح به ذالک، یعنی به قبح اقدام بر مقصده محتمله ممنوعه. نستند و شهادت الوجدان، دلیل ما وجدانه، و مراجعت و دیدن جیدن العقلا، جیدن روش، روش العقلا از اهل ملل و اهل ادیان. حیثو انهم عقلا لا یحترزون ما لا تؤمن مقصدته، از مقصده محتمله احتراز نمی کنند، ولا یعاملون معه، معامله نمی کنند معه، یعنی مع ما لا تؤمن مقصدته، لا یعاملون معاملت ما علم مقصدته، معامله معلوم المقصده را نمی کنند. بعد شاهد میره مرحوم آخون میفرمند کیفه، چگونه شما بخواید بگید عقلا با محتمل المقصده همون معامله معلوم المقصده رو بکنند، و حال آنکه قد اذن الشارع بالاقدام علی شاء شارع اذن داده به اقدام علی، علی یعنی در محتمل المفسده، شارع اجازه داده. همین ادله براءتی که ما خوندیم در تمام موارد براءت احتمال وقوع در مفسده هست، احتمال که حرام باشه در مفسده واقع بشیم، شارع معذاره ترخیص داده. ولا یکاد و یعزن و به ارتکاب القبیح، خب شارع نمیتونه اذن بده به ارتکاب اون چه که عقل مستقلن حکم به قبح او میکند، به ارتکاب قبیح شارع هیچ وقت اجازه نمیده. دیدن چیزه مشتق اینه سریان چه ماده ای به معنای روشه، دیدن معنای روشه، این چه نیست که بگید خودش از الفاظیست که در حکم جانب بذاره. بله؟ خب شما بگید چیز فرد نمید مثلا امر امر من یا امر به شما؟
نه
امر که تشیر بشاره خب امر من یا امر به شما؟ اگر امر به شما خودتون تحمل کنیم، اگر امر به ماست ما اینجا باید تحمل کنیم و جای دیگه باید تحمل کنیم. عرض میکنم که قطع امر رو مختلف معنا کردن. یک معنای خوبی که برای قطع امر در حواشی آمده این است که شما اگر بخواید ترخیص شارع را در اینجا زمینه بکنید دیگه از دلیل عقلی چه میشوید؟ خارج میشید. شما الان دارید دلیل عقلی رو میخونید. دلیل عقلی یعنی عقل مستقلن. نتیجه این حرف این میشه که در مواردی که شارع ترخیص داده عقل حکم به قبح نمیکنه. پس این دلیل، اما در مواردی که شارع به ترخیص نداده چی؟ به عبارت اخرى ممکن ان یقال حکم عقل معلق باشد بر عدم ترخیص شارع. عقل میگه آقا در مواردی که احتمال مفسده رو میگیم من میگم اون کار رو اقدام نکن به شرط اینکه شارع اذن در ترخیص در ارتکاب نداده باشد. اما اگه شارع ترخیص در ارتکاب داد اشکالی نداره. اون وقت اگر ما بیاییم این قید رو به زمینه بکنیم دیگه استقلال عقل از دین میره و ما داریم دلیل عقلی رو الان میخونیم برای حکم به براءت. خب اینجا چی وارد بشه؟ یعنی این در صورت همین حرف دیگه، این در صورت این شما بیان از اول حکم عقل رو مقید بکنیم موضوعشو. این عقل میگه من میگم قبیح اقدام بر محکم المفسده. بله؟ نه بود ترخیص نه، این موضوعش از بین میره دیگه. وقتی عقل میگه من قبح رو میارم در موردی که ترخیص نباشد، خب جایی که ترخیص باشه موضوعش از این میره دیگه، ورود داره ترخیص نیست. خب وقت تو جل القول به وجوب الاختیار فی ما لم تقم فیه حجت، وجوب اختیار در موردی که حجتی قائم نشده باشد احتجاج شده به ادله خلافه. اما کتاب به آیات، به سه دسته از آیات ناحیه از قول به غیر علم، لا تحق و مالای سلطه بهی علم این یکی، و عمل القا یعنی ناحیه از القا در تهلکه، لا خلقو و عیدی کن الى تهلکه، و الامر به تقوا و تب الله حق تقاته. اون وقت و تب الله حق تقاته عمده استدلال روی حق تقاته هست. حق تقوا اقتضا میکنه اونجایی که انسان در شریعت احتمال حرمت یه چیزی رو داشته بکنه احتیاط بکنه. حالا این رو باز قبل از اینکه جواب آیات رو بخونیم دقت کنید، باز به رسائل مراجعه بفرمایید. ما در شبهات موضوعیه دیگه بین اخباری ها و اصولی ها اختلافی وجود نداره. معظم اخباری ها در شبهات موضوعیه مانند اصولی ها قائل به قرائت. حالا چه شبهات موضوعیه وجودیه، چه شبهات موضوعیه تحریمیه. یه سراغ شبهات حکمیه. در شبهات حکمیه عمده اختلاف بین اخباری ها و اصولی ها در شبهه حکمیه چی هست؟ تحریمیه. اما در شبهه حکمیه وجودیه کلمات اخباری ها مختلفه. چه بسا استفاده شود که اشهر، حالا بر طبق اونجی که عنایت الاصول نقل کرده، اشهر در بین اخباری ها این است که در شبهات وجودیه احتیاط واجب نیست، در شبهات وجودیه اخباری ها مانند اصولی ها باشند. لذا عمده اختلاف بین اخباری ها و اصولی ها در شبهات تحریمیه حکمیه. خب اینا قائل به وجود احتیاط هستند، اما اصولی ها قائل به براءت هستند. در جواب ان القول بالاباحه شرعا، قول به اباحه شرعیه، و بالامن من العقوبه عقلا. اباحه شرعیه را هم کل شیء لک حلال میگه، امن از عقوبت عقلا، قبح عقاب بما لا یعلم بلا بیان. این لیس قولا به غیر علم، این قول به غیر علم نیست که شما بگید آیات لا تحکم علیه لک به علم شاملش میشه. چرا؟ لما دل على الاباحه من النقل، ادله که دلالت بر اباحه شرعیه داره، و على البراءه من حکم العقل، قبح عقاب بلا بیان. و معهما، یعنی با دلیل نقلی و عقلی بر براءت، لا مهلکه فی اتهام الشبهه اصلا، یه مهلکه ای وجود نداره که شما بیاید بگید لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، نه میکنه. ولا، یعنی با وجود دلیل نقلی و عقلی بر براءت اگر ما آمدیم توتون رو مورد اقدام برش کردیم، این مخالفت با تقوا نداره کما لایق. و اما الاخبار دو دسته هستن، و بما دل على وجوب توقف عند الشبهه، اخباری که دلالت بر وجوب توقف دارد عند الشبهه، معللا فی بعضها تعلیل آورده شده به ان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه یا فی المهلکه من الاخبار الکثیره الداله علی، یعنی بر وجود توقف متابقتا، یا اخباری که دلالت دارد التزاما. حالا بعضی از این اخبار وجود توقف رو دقت بفرمایید. مثلا روایتی هست از عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام، این روایت معروفه، انما الامور ثلاثه، امر بین رشد و فیتبع، و امر بین غی و فیجتنع، و امر مشکل یرد علمه الى الله و رسوله، حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. و در آخر روایت در جیلش در همین روایت عمر بن حنظله فرموده فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الملکات. خب این دلالت بر وجوب توقف دارد، دلالت بر وجوب توقف همچنین دلالت خیلی روشنیه. یا در روایت مسعد بن زیاد عن جعفر عن آبائه عن النبی صلی الله علیه و آله، روایت وارد شده که لا تجامع او فی نکاح علی الشبهه، در نکاح شبهی عرض می شود که لا تجامع او. و بعد دنبالش داره که وکیف او عند الشبهه، تصدیق داره. یا روایت دیگر داره اذا اشتبه الامر علیکم وکیف او عنده و ردوه الینا حتی نشرح لکم من ذالک ما شرح لنا، این روایاتی که حالا به عنایت الاصول یا به کتاب الرسائل مراجعه کنید، روایات زیادی است که یا به دلالت مطابقیه دلالت داره بر وجوب توقف، مثل همین روایاتی که خوندیم، یا به دلالت التزامیه دلالت بر وجوب توقف داره. این یک دسته روایات داله بر وجوب توقف و گما داد دسته دومه که ما دل علا وجود الاحتیاط، روایاتی که میگه احتیاط واجبه، من الاخبار الوارده فالسنت مختلفه. مثلا روایتی هست از عبدالرحمن بن حجاج، سألت ابا الحسن ان رجلین اصابا سیدن، دو تا مرد هر دو محرم بودن، سیدی کردن در زمان احرام، و سوال کرده که جزا و کفاره اینا باید هر کدامشون مستقلن بدن یا دوتاییشون یک کفارم بدن کافیه؟ حضرت فرموده، جواب داده که هر کدام باید مستقلن کفاره بدن. بعد حضرت فرموده است که اذا اصبتم مثل هازا، اگر به مثل این موارد اتابه کردید، یعنی مسئلهی براتون پیش آمد من نمیدانستی حکمش رو، فلم تدرو فعلیکم بالاحتیاط، بر احتیاط بکنید حتی تسألو انه فتعلمو. یا این روایت معروفه بله که شوقه وجودی هستن، خیلی خوبها اخباری ها هستن، یه عده که در شوقه وجودی هم بعضیشون میگن احتیاط باشه. حالا روایت این که مطلقه، روایت این که از امیر المومن علیه السلام شتاب دل کنه، این روایت معروف اخو سدیموش قهدت لدینه، وجود احتیاط رو میاره، هم در شبه حکمیه، هم موضوعیه، هم عرض موضوعیه، هم وجودیه، هم تحریمیه، در همه موارد دلالت بر وجود احتیاط داره. این بعضی از روایات هستن، روایات خیلی مفصله هست، حالا مراجعه بفرمایید. من جوابو انه لا محلکت فی شبهت البدلیه، در اونجایی که علم اجمالی نداریم و شبه بدلیه محلکه ای نیست، مع دلالت نقل علل اباحه، ادله نقلیه دلالت بر اباحه داره، و حکم عقل کل براعه کما عرف، عقل هم حکم براعت می کند همانطوری که دانستی. بعد این زمانی از نظر ادله وجوب و توقف، اما روایاتی که دلالت بر وجوب احتیاط داره، و ما دل على وجوب الاحتیاط لو سلم، یعنی اگر از نظر دلالت و از نظر سند عرض می شود که ما بپذیریم، و امکان واردن على حکم العقل، ورود بر حکم عقل داره، و انه کفا بیانا على العقوبه على مخالفت تکلیف المشهود، قاعده یه طبیر قابل بلا بیان، موضوعش بلا بیانه، اگر این ادله دلالت بر وجود احتیاط بکند، این ادله می شود چی؟ بیان. از کفا در بیان بودن، و انهو کفا بیانن علل عقوبه بر مخالفت تکلیف مشهود. خب این و امکان واردن دنباله جون الا انها تو آرزوست، که اون الا انها تو آرزو نظر نهایی مرحوم آخون در نسبت بین اخبار احتیاط و اخباری که دلالت بر براعت دارن هست. منتها در لا بلا اینجا این مسئله رو بیان می کنن. آخون می فرماید که ادله احتیاط شکایت می کند در این که بیان باشد در عقاب بر مخالفت اون تکلیف واقعی مشهور. اون وقت می فرماید مرحوم شیخ انصاری مطلبی داره، شیخ فرموده است که این وجوب احتیاط دو جوره، اگر وجوب احتیاط مقدمی باشد، یعنی مقدمه باشد برای تحرز از اون مخالفت تکلیف واقعی، باز شیخ می فرماید عقاب بر مخالفت تکلیف واقعی قویه، و روی این بیان دیگه این ادله وجوب احتیاط در قاره قبه قابل بلا بیان ورود نداره. شیخ میفرماید وجود احتیاط باید ببین آیا یک وجود مقدمی هست یا یک وجود نفسی. اگه وجود مقدمی باشه پس به این نتیجه میرسیم در مخالفت اون تکلیف واقعی باز عقاب چیه؟ قبیل قاعده قبه عقاب لابن سرشش میمونه. و اگر وجود احتیاط یه وجود نفسی باشه اگر انسان آمد با وجود احتیاط مخالفت کرد عقاب بر مخالفت خود این تکلیفه، در نتیجه عقاب بر مخالفت تکلیف مشهور نیست و دیگه این به درد ما نمیخوره. ما اون که دنبالش هستیم این است که در شرب توتون که نمیدونیم آیا واقعا حلال یا حرام، میخوایم ببینیم اگر مکلف مرتکب شد و واقعا هم حرام بود آیا این رو عقابش میکنن به خاطر مخالفت تکلیف واقعی یا نه. این فرمایش شیخه مرحوم آخون میفرماد این حرف درستی نه 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 این وقت مولوی ارشادی نداره، نه مقدمی معناش ارشادی نیست، وجود مولوی مقدمی. مرحوم آخون در جواب میفرماد به نظر ما وجود احتیاط یک وجود مقدمی دارد نه نقصی، و وجود مقدمی طریقی از باب اینکه این طریق برای حفظ واقع، لذا اگر کسی احتیاط نکرد و مخالفت با تکلیف واقعی هم کرد هیچ قبحی نداره که شارع او رو چه کند در مخالفت تکلیف واقعی عقاب بکنه. و میفرمند در سایر موارد طرق و امارات هم همینطوره. شما ببینید الان یه روایت میاد میگه آقا نماز جمعه واجبه، آیا این روایتی اماره شما با این روایت نسبت به وجود نماز جمعه در لوح محفوظ علم پیدا میکنید؟ خیلی برای شما واضحه که معلوم نمیشه. اما اگر آمدید با این اماره مخالفت کردید و نماز جمعه رو نخوندید و در واقع نماز جمعه واجب باشه، شارع میتونه شما رو بر مخالفت با وجود واقعی چه کند؟ اقام بکنه. در ایجاب احتیاط هم همینطوره. ولا یسقا الى ماقید، قائل این ماقید شیخ انصاری. ببینید این ولا یسقا دنباله این است که فرمود فانه کقا بیانا در عقوبت بر مخالفت اون تکلیف مجهول واقعی. شیخ با این حرف مخالفه، فرموده ایجاب احتیاط که حرف شیخ اگه مقدمه تحرز از عقاب واقع مجهول باشه فهذا قبیل. عقل میگه اگه واقع برای شما مجهوله شارع نمیتونه برای مخالفت با اون واقع شما رو چه کنم؟ عقاب کنم. و اگر نفسی باشد فهم عقاب و علا مخالفته، عقاب بر مخالفت با خود وجود احتیاطه، لا ارا مخالفت الواقع، بر مخالفت واقعی. و ذالک، این ذالک تعلیل برای لا یسقا. چرا نباید به فرمایش شیخ توجهی بشه؟ لما عرفتن ان ایجابه او لکون طریقی یا ایجابش طریقیه و هو اغلب این وجود طریقی از در عقل این مایسه و ان یحتجبه احتجاج شده به این وجود طریقی بر معاخذه در مخالفت ما شبهه. کما همان حال در عوامر طرق و ارزشت امارات و اصول عملیه. دقت کنید در امارات همین مثالی که عرض کردیم، الان وقتی نماز روایت میگه نماز جمعه واجبه، واقع برای شما معلوم نمیشه. اگر اومدید با این روایت مخالفت کردید و در واقع نماز جمعه واجب بود، روز قیامت شما رو عقاب میکنن، عقاب میکنن در مخالفت با واقع. نه اصول عملیه، البته مراد از اصول عملیه یعنی استصحاب، چون بقیه اصول عملیه طریق الالواقع نیستن، اونی که فقط طریق الالواقعه استصحاب. خب نه این اجازه این ختم تمام کنید، نه این کان واردن الا انها تو آرز و عدله احتیاط، این اعلام کنه بون به این کان واردن. الا انها تو آرز و به ماهور اخص و از هر ادله احتیاط معارضه میکنند با اون چه که احد است و ازهر. حالا قرش که احد سوید خود توضیح داره از هریت رو عرض کردیم او رو اشاله فردا عرض میکنیم. و صلی اللہ علی محمد و آله و صحبه. خیلی خوب. نه دیگه مراد از مقدمیه در کلام شیخ همون طریقیته. نوزا حضور طریقه دیگه دیجار طریقه طریق هست برای حجب واقع طریق هست. نه طریق هست برای حجب واقع نه طریق هست برای کشف از واقع. بین این دوها فرق قاعده طریقه برای حجب واقع شد. اگر ما مخالفت کردیم قاعده میتونه ما رو برای